دور با اجازتون من از حضورتون مرخص میشم. با اجازه.
قربان شما.
خدا نگهدار.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه‌های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
کارآفرینی. بزرگترین اتفاقای دنیا از یه جرقه شروع میشن. فرق بین اونایی که موفق میشن و موفق نمیشن توی جدی گرفتن همین جرقه هاست. من تصمیم دارم تا به اونایی که ایده کسب و کار دارن کمک کنم. برای همینم یه شرکت کوچیک تأسیس کردم و پذیراشون شدم. توی شرکت من قصه های زیادی اتفاق میفته که دونه دونهشو براتون تعریف میکنم. شاید این قصه ها مسیر زندگی شما رو هم عوض کنه.
شما گفتین که چند سالتونه؟
22 سال هم داره تموم میشه.
درس چی خوندین؟
مهندسی برق خوندم.
با مهندسی رفتی نجار شدی؟
نجار نیستم. کارم مرمت و بازسازی وسایل چوبیه.
من که نفهمیدم.
ببینید مثلا شما خب این میزو میخواییم بندازیمش؟
نه نه ما نمیخواییم بندازیم دور. نه اصلا نه نه
مثلا گفتم
خب
ما این میزو از شما میخریم بعد شروع میکنیم به بازسازی و مرمتش. ما همین میز کهنه تبدیل میشه به یه اثر هنری.
واقعا؟
بله، من و دوستام تمام دوران دانشجویی رو گذاشتیم برای یادگیری این کار. الان هم میخواییم با کمک خانم دکتر یه کارگاه بزنیم.
ببینم این پیلش خوبه یا علیکی خودتون رو سرگرم کردین؟
اگه کارگاه را بیفته و بتونیم سفارش زیاد بگیریم خوب میشه.
آره خوب میشه. خانوما باید دستشون تو جیب خودشون باشه. اول زندگی باید کمک همسرشون باشن. مثلا همین ماکان محمد ما برادر منه، میتونه زن بگیره اما نمیتونه خودش تنها خرج زندگیشو بده. همسرش باید کمکش کنه.
ببخشی من متوجه منظورتون
نشدم. همسرش دیگه همسرش، یعنی که ببین منظوری ندارم آقا، کلی دارم میگم. یعنی شما مثلا ماشین نویسی بلدین؟
ماشین نویسی؟ نه چطور؟
خب یه امتیاز منفی محسوب میشه دیگه. محمد ماکان اصلا دوست نداره. دختر باید ماشین نویسی بلد باشه. الان دور همین کاراست.
ولی من چیزی دربارش نشنیدم. تسلطم به کامپیوتر و برنامه‌های آفیس خیلی خوبه. ولی ماشین نویسی نمیدونم.
خب حالا اشکال نداره. گفتین پدرتون چیکاره است؟
من چیزی نگفتم.
خب بعد بگین دیگه، ما برای تشکیل پرونده‌تون باید بدونیم که شغل پدرتون چیه.
ولی من دفعه اولی که خانم دکتر ملاقات کردم صحبتی از تشکیل پرونده نشد.
خانم دکتر یادش رفته. مدیریت این چیزا دست منه کلا.
من پدرم فوت شدن. اما کارمند مخابرات.
خدا رحمت کنه. روحشون شاد باشه. اصلا از این به بعد شما مثل خواهر من.
شما لطف دارین.
خیلی خب. بعض شما نباشه، این محمد ماکان ما خیلی بچه خوبیه.
بله.
برادر منه. ماشین نویسی البته خب شما بلد نیستی، خیلی بده، ولی خب حالا یه کارش میکنیم دیگه، چیکار کنیم؟ مثلا اگه شما بهش بگین که چطوری این میزو درست کنه، قشنگ یاد میگیره، خودش درست میکنه.
اگه شما منظورتون اینه که برادرتون بیاد پیش ما کار کنه، باید بگم واقعیتش ما 5 تا دختریم، به خاطر راحتی مونیم که همکار آقای استخدام کنیم.
نه نه، نمیخواد که استخدام بشه که. من خودم به خانم دکتر میگم که بذارتش سر کار دیگه، شما فقط یه نظر ببینش همین.
خب بعد ببینم چی بشه.
ای بابا چرا نمیگیری؟ خب برای امر خیر دیگه. بله، مبارکه. ببین اینقدر این محمد ماکان ما پسر خوبیه که نگو. از خانم دکتر بپرس، زندگی کن با اخلاق، کاری، مرد زندگی، جنگی، اصلا خیلی خوبه.
من اصلا قصه اضافه ندارم، یعنی خانم
کجا حالا با نشدی؟
ببخشید من باید
بشی خانم، به کجا رفتی خانم؟ بشی الان خانم دکتر میاد. بابا چرا ناراحت شدی؟
نه الان کاری برام پیش اومده، من میرم یه روز دیگه.
ای بابا نگاه کن، رفت. این دختره الان چرا اینجوری شدن؟ اصلا همه شان شوهر فراری هن.
صفی چرا بحث میکنی؟ من چند بار به شما گفتم که اصلا نباید با مراجعه من صحبت کنی ها؟ فقط اونا رو راهنمایی میکنی تا من برسم.
خانم دکتر این امر خیره. گرفتاری شدی ما، جرمه مگه؟
جرم نیست، هر چیزی آداب خودش رو داره. اون دختر برای مشاوره کاری اومده بود اینجا، نه مشاوره ازدواج.
چه بهتره که هم کار براش جور میشه هم شوهر براش جور میشه.
بله. لطفاً دیگه این کارو نکن. اینجا یه مؤسسه مشاوره و حمایت از کسب و کاره. من تو مسائل شخصی مراجعینم دخالت نمی‌کنم.
بابا من فقط می‌خواستم اون دختر این فرصت از دست بده. حیف خود.
خدایا از دست شما شفی. باشه برو یه دمنوش بهارنارنج برای من بیار، از عصبانیت دارم منفجر میشه.
باشه چش چش، شما علی که خودتون عصبانی نکنید. الان ببین این یک امر خیر.
وای دست از سر این بچه بردارین. هنوز 21 سالشه، نه کاری نه خونه ای نه چیزی، آقا هدفشو انتخاب نکرده، چه وقت زن گرفتنشه.
بابا زن آخه میدونی چیه، برای همین میخوام که زنی شاغل براش بگیریم دیگه. اون دختر کارگاه بزنه فردا کلی پول در میاره، بعد دست محمد ماکان بند میشه.
ای خدا من واقعا کم آوردم.
باشه من برم الان یه دمنوش درست بکنم. شما چند تا نفس عمیق
شما نسبت بک... فامیلی پسرموتون واقعا درسته.
ما شفیه همه همینجوری
هم خودت. ما خود چیکار کنم آخه؟
الان من دمنوشو میارم برات.
بلاخر وقت شد بیام خدمتتون. از دیشب تا حالا خواب به چشمم نیومده خانم دکتر.
خوش اومدی پریا جان. از این شغلت معلومه که خبرهای خوبی داری.
خبر خوب که چه عرض کنم، عالی، فوق العاده. بالاخره تونستیم جمع و جور کنیم اون کارگاه کوچیک تو خیابون کارگر که گفته بودم.
خوب
جور شد بالاخره خانم دکتر. یه جور دیدیم خیلی عالیه.
چه خوب، مبارکه. بالاخره رویای بوی چوب و رنگ داره به حقیقت میپیونده.
آره خیلی براش خوشحالم. البته خودم نتونستم تنها بگیرم، ما قرار با دوستام شریک بشیم.
خوب
بله،
با همون سه تا دوستت که با هم اومدین اینجا دیگه، یادمه که اسمشون شهرزاد و نسرین و سارا.
بله سارا بود. البته الان شدیم 5 نفر و ناهیدم بهمون اضافه شد، اونم دستی تو این کار داره و کلی هم ایده جدید داره.
عالیه. من فقط میخوام یه نکته رو همیشه مد نظر داشته باشم.
چی خانم دکتر؟
میدونم چقدر برای این کار هیجان داری، و کنارش هم میدونم که چقدر به توانایی دوستات امیدواری. اما بذار قبل از اینکه عمیق‌تر وارد این شراکت بشی چند تا نکته رو با هم مرور کنیم.
حتما خوشحال میشم. فقط امیدوارم نگید شراکت نکنی، چون ما اسم مجموعه رو هم انتخاب کردیم.
نه عزیزم، اون تصمیمش با خودته. فقط یادت باشه گاهی نگه داشتن دوستی ها در بستر شراکت کاری میتونه به سادگی انتخاب اسم نباشه.
بله.
یعنی 5 نفر با هم شریک باشن، اونم در شروع کار توی یه اتفاق تازه.
شراکت ما مخالفی؟ ولی همه با هم سرمایه گذاشتیم و همه قراره با هم کار.
نه مخالفتی ندارم، فقط میخوام یکم واقع بین باشی. شراکت مثل یک رودخونه است که از کنار هم قرار گرفتن چند تا جویبار شکل میگیره. خب بله. اولش همه چی آرومه، دلنشینه، آب جاریه و با سرعت هم در حرکته، اما به مرور این سنگریزه ها و موانع و گاهی هم طغیان های کوچیک میتونه مسیر شراکت رو کاملا تغییر بده.
منظورتون از سنگریزه و طغیان های کوچیک چیه دیگه؟
ببین، منظورم اختلاف نظرها، تفاوت در میزان تلاش، انتظارات مالی متفاوت و حتی تغییر در اولویت‌های شخصیه. امروز همه شور و شوق دارن، اما ممکنه 6 ماه دیگه یکی از دوستات به خاطر مسائل خانوادگی یا پیدا کردن یه فرصت شغلی بهتر یا حتی اصلا خستگی تصمیم بگیره که کار نکنه یا کمتر کار کنه یا انتظار داشته باشه سهمش رو به همون اندازه قبل بگیره، در حالی که یه نفر دیگه بیشتر وقت گذاشته. اون وقت چی میشه؟
خب صحبت میکنیم با هم، سعی میکنیم مثلا با گفتگو حلش کنیم.
خب اگه صحبتتون نتیجه نداد چی؟ اگه یکی از شما خواست که از تیم خارج بشه تکلیف بقیه چیه؟ شما کسی دارین جایگزینش کنی؟ چون با تغییرات کارگاه برای مدتی از ریتم میفته، شاید حتی کل شراکتتون به هم بخوره. من موارد زیادی رو دیدم که دوستی های عمیق به خاطر مسائل مالی و کاری تو شراکت به دشمنی تبدیل شده.
حالا شما پیشنهادتون چیه؟ یعنی کارگاه نزنین؟
چرا؟ قطعا کارگاه بزنین، اما با یه مدل دیگه، یه مدلی که ریسک پذیری کمتری براتون داشته باشه، انعطاف پذیری بیشتری هم نشون بده.
چه مدلی؟
به نظرم بهتره یه نفر از شما که شاید توانایی مالی بیشتری داره و اشتیاق بیشتری برای مدیریت و سرمایه گذاری اولیه، نقش صاحب کارگاه رو ایفا کنه. اون سرمایه اولیه رو بذاره و مسئولیت های اصلی کارگاه رو اون به عهده بگیره. خب طبیعتاً سود بیشتری هم برداره.
یعنی مثلا من یا شهرزاد که پدرش حمایت میکنه؟
اینو بعد خودتون با هم هماهنگ کنین. بقیه دوستات به جای اینکه شریک کامل باشن به صورت درصدی با صاحب کارگاه کار کنن، یعنی هر کس که پروژه‌ای داره میاد توی کارگاه پروژه رو معرفی میکنه یا سفارش میگیره، درصدی هم به صاحب کارگاه تعلق میگیره. فکر کنم اینجوری بهتر باشه.
یعنی هر کس پروژه خودشو داشته باشه؟
بله، هر کدوم از شما تو کارگاه فضای کار و ابزار خودتون دارین، هر کدوم هم که متخصص توی زمینه خاصین، یکی مرمت مبلمان قدیمی، یکی ساخت دکورای چوبی، یکی پتینه کاری، هر کدوم مشتری خودتون رو بیارین و با هم تو کارگاه کار کنین. اینجوری روی پروژه خودتون کار میکنین، درصدی هم از پروژه‌ای که آوردین تعلق میگیره به خودتون.
یعنی هر کدوممون یه جورایی مستقل باشیم.
دقیقاً. این مدل چند تا مزیت بزرگ داره. اولا اگه یکی از دوستات به هر دلیلی خواست کمتر کار کنه یا از مجموعتون خارج بشه، شراکت اصلیتون به هم نمیخوره. فقط یه فضای خالی تو کارگاه ایجاد میشه که صاحب کارگاه میتونه به یه نفر دیگه اونو اجاره بده. ثانیاً هر کس بر اساس میزان تلاش و هنر خودش کسب درآمد میکنه، نه کمتر نه بیشتر. این به عدالت نزدیکتره، از بروز اختلافات مالی هم جلوگیری میکنه. تازه یه مورد سوم هم داره، اونم این که هر کس میتونه روی تخصص خودش تمرکز کنه و کارگاهو به مجموعه از هنرمندان متخصص تبدیل کنی.
خب این که خیلی عالیه خانم دکتر. یعنی هر کدوممون یه جورایی بیزینس خودمون رو تو همون کارگاه داریم، ولی با حمایت هم.
کاملا درسته. اینطوری هم دوستیاتون پایدار میمونه، هم کارتون حرفه‌ای‌تر پیش میره. ضمناً انعطاف‌پذیری بیشتری در برابر تغییرات دارین. به جای اینکه نگران تقسیم سود باشین، بیشتر روی خلق کارهای زیبا تمرکز میکنین. این هم بوی چوبه، هم بوی امید، هم بوی رونق.
خیلی ممنون خانم دکتر، شما همیشه راه درست نشون میدین.
من کاری نکردم عزیزم، وظیفه مشاور کسب و کار همینه دیگه.
ولی شما یه فرشته این. همین الان میرم این ایده رو به بچه ها میگم. فعلا با اجازهتون من برم.
برو به سلامت.
خدا حافظ خانم دکتر. برو
سر می دوم رو به خانه تو که شاید بیابم نشانه تو. فتاده ز پا خست آمدم که سر بگذارم به شانه تو، که سر بگذارم به شانه تو. به سر می دوم رو به خانه تو که شاید بیابم نشانه تو. فتاده ز پا خست آمدم که سر بگذارم به شانه تو، که سر بگذارم به شانه تو. امید دلم در من بنشین تا مگر ز دلم من برون برم، وگر نز چشم نخافه من تا سپید دمان جوی خون برود. ز جور فلک مانده در قفسم تا به سنگ ستم پر شکست مرا. وگر این قفس را برم شکنم تا کجا ببرد بال خسته مرا. سر می دوم رو به خانه تو که شاید بیام نشانه تو. فتاده ز پا خست آمدم که سر بگذارم به شانه تو، که سر بگذارم به شانه تو، که سر بگذارم به شانه تو، که سر بگذارم به شانه تو.
سحرخیزتر از من عشق توست که هر صبح زودتر از من بیدار می شود و تا آخر شب چشم روی هم نمی گذارد.
نسیم و به نام نامی حق که قلب مؤمنان را به نور لایزال خیش برافروخت و استعانت شب زنده‌داری را مهربانانه به آنان بخشید. سلام به شما که در حال راز و نیاز با آفریننده عالمید. چه زمانی خوشتر از نیمه شب؟ عاشقان حضرت حق انتظار می کشند که وقت شب فرا رسد و پرده ظلمت شب بین آنان و دیگران حائل گردد تا خلوتخانه انس با حضرت معبود تشکیل دهد.
شیخ ابو سعید ابوالخیر گوید ای مسلمانان، از من و من گفتن شرم دارید، چیزی که در قیامت نتوانید گفت اینجا مگویید که آن بر شما وبال باشد. این منیت دمار از خلق برآرم، این منیت درخت لعنت است. اول کسی که گفت من، ابلیس بود و درخت لعنت او آن من بود. هر که میگوید من، ثمره اون درخت به دو میرسد و هر روز از خدای دورتر میشود.
قرآن میگه قارون خیلی ثروتمند بود، پسرخاله حضرت موسی است. وقتی داشتن ثروت‌ها کلید انبارهاشو داشتن می‌بردن، مردم گفتن ای کاش ما هم مثل قارون پولدار بودیم. ولی ثروت قارون با هدایت ولایت استفاده نشد. قارون با همه ثروت‌هاش فرو رفت در زمین. گفتن خوب شد ما مثل قارون نبودیم. ثروت یه نعمته، ولی به شرطی که اتمم تو علیکم نعمتی. این نعمت با هدایت ولایت استفاده بشه. ولایت کلید تبدیل نعمتها به تعالیه. ثروت یه نعمته ولی بعضیا تبدیل به نقمتش کردن چون از هدایت ولایت استفاده نکردن. ثروت داره رو همدیگه تلمبار میشه، نه خمس و زکات میده، نه به فقرا کمک میکنه، نه وقف میکنه، آخرم میمیره، بچه‌هاش میخورن، یه فاتحه هم براش نمیخونن. یعنی چی؟ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. این همون خسارت بارایی هستن که جمع کردن ولی استفاده نکردن. اما اگر امام رضا داره به ما یاد میده ها، این به شروطهایی که امام رضا فرمودن، یعنی هر چی تو عالم خدا گذاشته از نعمتها، مثل ثروت، مثل شهرت. الان یه عده مشهورن تو کشور ما، اما از شهرتشون دارن چجوری استفاده میکنن؟ آقا واستاده 10 تا دختر ریختن سرش عکس باش بگیرن، یه نوع استفاده از شهرته. اما یه نفرم از شهرتش استفاده میکنه، میره در خونه یک کسی که زندانی دارن، میره از آبروش استفاده میکنه برای آزادی زندانی ها، از آبروش استفاده میکنه برای کمک به محرومین. یکی هم اینجوری داره از شهرتش استفاده میکنه، یعنی یکی داره از این نعمت شهرت با هدایت ولایت استفاده میکنه، یکی با کارگردانی نفس اماره و شیطان داره استفاده میکنه. ریاست همینجور. من محکم میگم تو حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، میگم بعضی از مسئولین از نعمت ریاست استفاده کردن، پرواز کردن، مثل شهید رجایی، با هنر، بهشتی، خیلی ها پرواز کردن. امروز هم مسئولین خدمتگذاری داریم که از پستای ریاستشون دارن استفاده میکنن، پرواز میکنن. اما بعضی هم تو همین مسئولیت جمهوری اسلامی سقوط کردن. همین قرآنی که فرموده شما دست تو دست ولایت باشه، فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین.